گزارش ها از مرگ ملا عمر رهبر طالبان خبر می دهند. کابل در این باره تحقیق می کند، ولی شخصی که مدت ها با ملا عمر رابطه نزدیک داشته می گوید ملا عمر زنده است. در گزارش های دیگر می شنوید که شورای امنیت ملی خواستار مبارزه ملی و جهانی بر ضد داعش در افغانستان شده است و تیم کرکت افغانستان که تازه به جام جهانی راه یافته برای این آزمون بزرگ آمادگی می گیرد. با سلام و عصر بخیر، من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. گزارش ها از مرگ ملا عمر رهبر طالبان خبر می دهند. در این باره گزارش ها و مطالب مفصل خواهیم داشت. همین موضوع را با شماره از تحلیلگران هم به بحث خواهیم گرفت. تا لحظات بعد همچنان با فهرست کاملتر داشته های این برنامه من برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری. نخست از فرشته نگاه میشنویم که تا چند لحظه بعد در خبرهای جهان برای ما چه برای گفتن داره. فرشته جان سلام.
سلام و روز بخیر امید جان. پاکستان میگوید رهبر گروه لشکر جنگوی دو پسرش و 11 تن امروز در یک تیراندازی کشته شدند. ایره هم در خبرهای جهان داریم که رئیس جمهور فرانسه از حسن روحانی هم تا ایرانیش دعوت کرده که در ماه نوامبر سال جاری میلادی از فرانسه بازدید کند. سایر خبرها را هم داریم.
تشکر فرشته جان، تا لحظات بعد به خودت برمیگردیم. اما حالا خبرهای داخل افغانستان با همکارم در استودیوی رادیو آزادی در کابل.
شنوندگان عزیز، در خبرهای داخل از افغانستان خواهید شنید که حکومت افغانستان پس از بررسی ها در مورد صحت خبر مرگ ملا عمر خواهد گفت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به خاطر تداوی پایش به جرمنی سفر کرد و رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت میگوید احتمالا دور دوم مذاکرات در اسلام آباد برگزار شود. فریبا وایدی هستم با ارائه اخبار این ساعت. معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در مورد درگذشت ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان بررسی ها را آغاز کردند. ظفر هاشمی پس از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان در مورد مرگ ملا محمد عمر از طریق رسانه ها خبر شدند.
گزارش های را هم ما در رسانه ها دیدیم که مرابطه به درگذشت ملا عمر رهبر طالبان افغان. ما در پی بررسی این گزارش ها هستیم. زمانی که صحتی از این گزارش ها تایید شد ما شما را در جریان میگذاریم.
پیش از این یک منبع در حکومت افغانستان تایید کرده بود که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان مسلح درگذشته است. این منبع که نخواست از وی نام برده شود بر رادیو آزادی گفت که ملا محمد عمر در سال 2013 میلادی وفات کرده است. محاز فدایی گروه جدایی شده از طالبان پیش از این گفته بود که ملا محمد عمر کشته شده، اما این گروه در مورد جزئیات نداده بود. یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید که ممکن دور دوم گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار شود. آجی دین محمد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مذاکرات روز جمعه برگزار خواهد شد. دور دوم مذاکرات صلح در حال بار دیگر در پاکستان برگزار خواهد شد که پیش از این گفته شده بود که این دور گفتگوها احتمالاً در چین برگزار شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به خاطر تداوی پایش به جرمنی سفر کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسید آمده است که آقای غنی پس از مشوره با دکتران افغان جهت تداوی به جرمنی رفته است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در نشست خبری در کابل گفت که آقای غنی پس از تداوی پایش دوباره هرچی زودتر بر کشور برمیگردد. رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش در جریان تجلیل از هفته المپیک در کابل از ناحیه پا زخم برداشت و در حمله طالبان مسلح بالای یک پوسته امنیتی در بغلان مرکزی ولایت بغلان دو طالب مسلح کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. گوهرخان بابری ولسوال بغلان مرکزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله یک پلیس محلی نیز زخمی شده است. طالبان مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند و حالا برای شنیدن تازه ترین تحولات جهان فرشتنگار را همراهی کنید.
پلیس پاکستان میگوید رهبر گروه لشکر جنگوی دو پسرش و 11 تن دیگر امروز در یک تیراندازی کشته شدند. سلیم کاروان یک افسر پلیس پاکستان در صحبت با رادیو آزادی خبر کشته شدن رهبر گروه جنگوی را تایید کرده گفت در این رویداد 6 پلیس هم زخمی شدند.
او
میگوید شش تن دستگیر شده بودند. آنها هم از زولانه بودند. 10 یا 12 تن از افراد آنها آمده و عمله کردند که در این عمله 6 پلیس هم زخمی شدند. به گفته پلیس، کاروان پلیسی که عامل ملک ایساق و دو پسرش بود در یک کمین از سوی بیش از 10 مرد مسلح موترسایکل سوار در مظفرگر ایالت پنجاب مورد عمله قرار گرفت که در نتیجه آنان ابتدا موفق به رهایی او شدند. بعدتر پلیس در امتداد جاده به گروهی در حال فرار عمله کرد و ملک ایساق و همکارانش را از پا درآورد. ملک ایساق در فهرست تروریست های جهانی ایالات متحده آمریکا بود و گروه او مسئولیت مرگ صدها غیر نظامی عمدتاً اقلیت شیعه را به عهده گرفته است. ایساق در پیوند با چندین مورد قتل متهم شده بود، ولی همیشه تبرئه می شد چون شاهدان حاضر نمی شدند علیه او گواهی دهند. آخرین بار او در 25 ماه جولای امرا با دو پسرش دستگیر شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید فرانسوا اولاند رئیس جمهور کشورش از حسن روحانی رئیس جمهور ایران دعوت کرده تا در ماه نوامبر سال جاری میلادی از فرانسه بازدید کند. فابیوس امروز گفت وی شخصا دعوتنامه رئیس جمهور فرانسه را به حسن روحانی تقدیم خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه این را در ملاقات با همتای ایرانیش جواد ظریف در تهران گفت. رابط میان فرانسه و ایران پس از امضای توافقنامه استی میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان بهبود یافته است. بازدید وزیر خارجه فرانسه از ایران یک روز پس از ملاقات رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا با جواد ظریف در تهران صورت گرفت. سلاودین دیمیتر تاز رئیس حزب دموکرات کردهای ترکیه میگوید منطقه امنی که ترکیه و آمریکا قصد ایجاد آن را در شمال سوریه دارند تلاش از سوی انقره برای جلوگیری از ایجاد سرزمین مستقل توسط کردهاست. دیمیتر تاز در صحبت با بی بی سی گفته است که عملیات ترکیه علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه در حقیقت پوشش برای هدف قرار دادن شورشیان حزب کارگران کردستان یا پی کی کی است. واشنگتن حزب پی کی کی را یک گروه تروریستی می خواند. اما از نیروهای کرد که با گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه مبارزه می کنند حمایت می کند. رئیس جمهور ترکیه روز گذشته گفت امکان ندارد با شبه نظامیان کرد که باعث تضعیف وحدت و یک پارچگی ترکیه می شوند مذاکرات صلح را انجام داد. پایان سرویس خبری و آل هم پیشگوی وضعیت آب و هوا را بشنوید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 20، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 28، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25، آسمان ابری احتمال بارندگی. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16، آسمان ابری احتمال بارندگی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان قسمن ابری.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. 5:09 دقیقه با وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. گزارش ها از مرگ ملا عمر رهبر طالبان خبر می دهند. کابل در این باره تحقیق می کند.
ما در پی بررسی گزارش ها هستیم. زمانی که این موضوع روشن شود و صحت از این گزارش ها تایید شود ما شما را در جریان می گذاریم.
ولی شخصی که مدت ها با ملا عمر رابطه نزدیک داشته می گوید ملا عمر زنده است.
با عقیده و نظر ما ملا عمر زنده است، فوت نکرده.
در همین ساعت خبری این موضوع را بررسی خواهیم کرد. در گزارش‌های دیگر می‌شنوید که شورای امنیت ملی خواستار مبارزه ملی و جهانی بر ضد داعش در افغانستان شده است. تیم کرکت افغانستان که تازه به جام جهانی راه یافته برای این آزمون بزرگ آمادگی می‌گیرد و قالین افغانی با مارک‌های پاکستان به بازارهای جهان عرضه می‌شود.
برای مراد غیر قانونی یا نوشته نمیشته از چهره بلاخته آزمون کشور پاکستان است. من زمین بکنم قالین مارک میخوره برام میدون پاکستان صدر میشم.
با سلام عصر بخیر دوباره. من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان هم با ما هست و به شما سلام میرسانم. گزارش ها از مرگ ملا عمر رهبر گروه طالبان خبر میدهند. حکومت افغانستان میگوید درباره مرگ ملا عمر گزارش های را دریافت کرده و این گزارش ها را بررسی میکند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل گفت حکومت با تایید این گزارش ها مردم افغانستان و رسانه ها را در جریان خواهد گذاشت. در گزارش ها آمده است که ملا عمر در سال 2013 میلادی یعنی 2 سال پیش درگذشته. از کابل نسیم شفق گزارش میدهد.
در حالی که یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری در گذشت ملا محمد عمر رهبر طالبان افغان را تایید می کند، اما معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که در رابطه به خبر مرگ ملا محمد عمر تحقیق می کنند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری خبر درگذشت ملا محمد عمر رهبر طالبان را رد و یا تایید نکرد. آقای هاشمی میگوید که با به دست آوردن معلومات در این رابطه سخن خواهند گفت.
گزارش های را هم دیدیم که در رابطه با درگذشت ملا عمر رهبر طالبان افغان ما در پی بررسی این گزارش ها هستیم. زمانی که این موضوع روشن شود و صحت از این گزارش ها تایید شود ما شما را در جریان میگذاریم.
پیش از این یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت که ملا محمد عمر در سال 2013 میلادی درگذشته است. از سوی هم محاذ فدایی گروه جدا شده از طالبان پیش از این گفته است که ملا محمد عمر رهبر طالبان افغان در پاکستان کشته شده، اما این محاذ در این مورد جزئیات ارائه نکرده است. طالبان تا حالا در این مورد به رادیو آزادی چیزی نگفتند، اما برخی از رسانه ها به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفتند که در این رابطه مشوره آنان با مسئولانشان ادامه داشته و بعداً عکس العمل نشان خواهند داد. نشریه دی نیوز پاکستان نیز در این اواخر گزارش داده است که محمد یعقوب پسر بزرگ ملا محمد عمر که 26 سال عمر دارد ممکن جانشین پدرش از سوی طالبان مسلح تعیین گردد، اما این رسانه در مورد مرگ ملا محمد عمر چیزی نگفته است. خبر مرگ ملا محمد عمر در حال نشر می شود که قرار است تا 2 روز دیگر یعنی روز جمعه دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در پاکستان برگزار شود. در این حال حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی افغان می گوید که در وضعیت کنونی نشر خبر مرگ ملا محمد عمر طالبان را به گروه های متعدد تقسیم کرده و به گفته وی بالای گفتگوهای صلح نیز تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. وی می گوید بدون شک در صورتی که ملا محمد عمر وجود نداشته باشد گروه طالبان به چندین دسته تقسیم خواهد شد. با توجه به این که داعش در کمین نشسته، برخی از مقامات طالبان به جای صلح با حکومت افغانستان جنگ را در کنار داعش انتخاب خواهند کرد. به نظر من مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان به نفع گفتگوهای صلح نمی باشد. گفته شده است که ملا محمد عمر رهبر طالبان از چندین سال به این سو دیدن نشده است و این موضوع نگرانی ها و اختلافات را در میان مقامات طالبان مسلح نیز به میان آورده است.
نسیم شفق گزارش می داد. گزارش ها از مرگ ملا عمر رهبر گروه طالبان خبر می دهند. منابع رسمی تا حال این گزارش ها را تایید نکردند، اما حکومت افغانستان درباره مرگ این رهبر طالبان تحقیق می کند. مولوی قلم‌الدین عضو شورای عالی صلح که در زمان حاکمیت طالبان رئیس اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود باور ندارد که ملا عمر در گذشته است. آقای قلم‌الدین که یکی از افراد نزدیک به ملا عمر بود امروز به رادیو آزادی گفت
با عقیده و نظر ما ملا محمد عمر زنده است، فوت نکرده،
و یه آوازه ها و یه چیزهایی که نو پیدا شده غالبا گمان مایی سو مردم ها یه خبرها رو پخش میکنه که با صلح موافقه ایسته نمی داشته باشد.
شنونده ای رادیو آزادی هستید. نظر آقای قلم‌الدین عضو شورای عالی صلح افغانستان را شنیدید. آقای قلم‌الدین در زمان حاکمیت طالبان رئیس اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود و او گفت که باور ندارد ملا عمر در گذشته باشد. تا لحظات بعد نظر شما شنونده های رادیو آزادی را هم در باره مرگ احتمالی ملا عمر خواهیم پرسید. به شماره های تلفن استودیو زنگ بزنید و همین حالا با ما در تماس شوید، ولی تماس های تلفنی تان را تا چند دقیقه بعد پاسخ خواهیم داد. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم و اگر تلفن افغان بی سیم دارید به شماره 818 اسمس بکنید و ما میرسه. اما پیش از اینکه پیام های شما را پاسخ بدیم، از فرشته نگاه میشنویم که درباره زندگی ملا عمر میگوید.
ملا محمد عمر که از سال 1996 تا 2001 میلادی رهبر رژیم طالبان در افغانستان بود، یکی از افراد مطلوب نزد ایالات متحده آمریکا به شمار می رفت. ملا محمد عمر در سال 1959 میلادی در قریه نوده قندار تولد شده و گفته می شه که در یک خانواده فقیر به دنیا آمد. دارایی از پدر به میراث نداشت و پدرش در یکی از مساجد قریه شان ملا امام بود. ملا عمر سال داشت که پدرش درگذشت و یگانه فرزند والدینش بود. بعدن مادر ملا عمر با برادر شوهرش که کاکای ملا عمر بود و مولوی محمد انور نام داشت ازدواج کرد. ثمره ازدواج مادر ملا عمر با مولوی محمد انور 3 پسر و 4 دختر است. ملا عمر درسای ابتدایی دینی را از پدراندرش مولوی محمد انور که بعدن با خانوادهش به اروزگان منتقل شد آموخت. مولوی انور در اروزگان در یکی از مساجد ملا امام بود. زمانی که نیروهای اتحاد شوروی سابق به افغانستان آمدند، ملا محمد عمر 19 سال داشت. در آن زمان وی در ولسوالی میوند قندار بود که با مجاهدین یک جا شد. ملا عمر با قماندان ملا نیک محمد که در جبهه مولوی خالص بود فعالیت را آغاز کرد. به دنبال سقوط رژیم دکتر نجیب در افغانستان، گروه های مجاهدین با هم درگیر شده و این زمان بود که گروه تحریک طالبان به رهبری ملا عمر ایجاد و از قندار فعالیت آغاز کرد. از آنجا سایه فعالیت طالبان گسترش یافت تا که در 1996 میلادی این گروه وارد کابل شد. ملا عمر در زمان قدرت نزدیک به 6 سال خود بیشتر در قندار ماند و در آن زمان با اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده رابطه نزدیک پیدا کرد. پس از حمله آمریکا علیه طالبان و القاعده در 2001 میلادی در افغانستان، از سرنوشت ملا محمد عمر خبر نیست و هیچ طالب هم ادعا نکرده که با وی به گونه مستقیم در تماس بوده است.
ملا عمر در دهه 90 میلادی گروه طالبان را پایه‌گذاری کرد، گروهی که سپس حاکمیت افغانستان را در دست گرفت. از مرگ ملا عمر با آغاز مذاکرات صلح با طالبان گزارش می‌شود. چند روز پس از برگزاری مذاکرات صلح، اعلامیه‌ای منسوب به ملا عمر نشر شد که در آن از مذاکرات صلح استقبال شد. اما گزارش‌ها در مورد مرگ ملا عمر چقدر دقیقند؟ آیا اگر ملا عمر 2 سال پیش در گذشته باشد، چه کسی تا به حال طالبان را رهبری می‌کند؟ و آیا مرگ او بالای مذاکرات صلح تأثیر خواهد گذاشت؟ برای بحث بیشتر در این باره سمی یوسفزی روزنامه‌نگار و تحلیلگر افغان را از لندن با خود داریم و همچنان آقای احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان را که از طریق تلفن از کابل با ما هستند. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه. جناب یوسفزی صاحب، اول از شما می‌خوام بپرسم که این گزارش‌ها از نظر شما چقدر دقیق می‌تونن باشن؟
ببینید، در گذشته هم تقریبا 3 یا 4 مرتبه همچنان گزارش ها در میدیا و مطبوعات پخش شد، لیکن طالبا آن را تکذیب کردن. ولیکن این دفعه گفته می شود که در مابین طالبا هم نگرانی ها از طرفی بعضی رهبرای طالبا که اونا می خواهد که باید طالبا در رهبر طالبا یا ملا محمد مراخوان در مورد بعض مسائل حساس واکنش خود نشان دهد یا از طریق او صدای خود یا از طریق چیزی که اونا یقین کنند که واقعا ملا محمد عمر اخوان زنده هستند. لیکن به هر حال تا وقتی که از طرف فامیل ملا محمد عمر اخوان یا از طرف طالبا خودشان که گفته می شود طالبا علی خبر تکذیب کردند، لیکن به هر حال اتو معلوم می شود که ملا محمد عمر اخوان در حالت عادی نیستند و بسیار در مسائل مهم از طرفشان کدام خبر هم نیست و همین دلایل هستند که آثارات و نشانیهای تو نشان میده که ملا محمد عمر اخوان شاید دیگه زنده نباشد.
تشکر جناب سعیدی صاحب. همین سوال را به شما میخوایم مطرح بکنم که اول چقدر این گزارش ها میتونه دقیق باشه و آیا اگر ملا عمر در گذشته باشه تا به حال طالبان را چه کسی رهبری میکرده؟
میگونی قید شرط ملا عمر آخون در مدید دو سالی طرف قید حیات نیست. جلالی که ملا عمر زنده نیست به شما تشکر میکنم. یک قید دو سال پیامه های ایسی پیوان شده امضای ملا عمر نبوده. در گذشته ها امضا کپی امضاش وجود داشت و مذاکراتی را که بین افغانستان با طالبان شروع شد هیئت افغانی به امضای هیئت طالبان به امضای ملا منصور اختر محمد منصور معرفی شد، در حالی که اول ملا عمر عبدالقیم ذاکر بود و تا هنوز هست. اطلاعاتی وجود دارد که عبدالقیم ذاکر مقدم ترابی ملا نعلی و یک کبد کسر دیگه در تلاش هستند که به زودی محمد یعقوب آخوند که 26 ساله از پسر ملا عمر به این امیر المومنین جانشین تعیین کنند و همچنین جانشین تعیین کنند و از طرف دیگه اختر محمد منصور که کندوری است به کمک عبداللطیف منصور که فتیاغان است به مولوی امان منصور و همچنین مولا آقاگوی که گویا قاتل ملا عمر است که از نزدیکان ملا عمر بوده. اینا تلاش دارن که اختر محمد منصور جانشین کنن.
جناب آقای سعیدی، جناب آقای سعیدی، شما اگر بله اگر چنین باشه پس چرا فکر میکنین تا به حال مرگ ملا عمر پنهان بود و فقط وقتی که مذاکرات صلح آغاز میشه به طور رسمی این خبر باز اعلان میشه؟
تلاش های وجود داشت از طرف رئیسه که اختر محمد منصور جانشین شد، ولی عبدالقیوم ذاکر بقاوت کرد قبول نکرد. چنانچه عبدالقیوم ذاکر در حدود یکونیم سال پیش مدت 6 ماه دیر وزارت عارفات بندی بود و هنوز هم پسر ملا عمر و عبدالقیوم ذاکر با تندوری و روزگاری گفته به جانشینی اختر محمد منصور توافق ندارند، ولی عارفای هماغمند رفت که اختر محمد منصور امیر المومنین شد. اندوری و روزگانی ها میگم تیری سرک اندوری و روزگانی ندارد تو پلزه نیست. اگر ملا براوی جبه بود ما به امیر المومنی و دوست موافق باستیم نرخل با مدی منصور.
تشکر جناب سعیدی صاحب. شما برمیگردیم آقای سامی یوسفزایی، میخوام از شما پرسم اگر این خبر دقیق باشه آیا فکر میکنین بالای مذاکرات صلح در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟ آقای مولوی قلم‌الدین یکی از افرادی که در گذشته با آقای ملا عمر نزدیک بود لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که این خبر از طرف کسهای نشر شده که طرفدار مذاکرات صلح نیستند. آیا اگر چنین خبر دقیق باشه واقعا بالای مذاکرات صلح تاثیر جدی خواهد گذاشت؟
دقیقا این خبر اگر واقعیت باشه قوی بر رهبری طالبان هستن و همچنان بر پروسه صلح هستن. همه گی میدانیم تا وقتی که طالبان متحد باشد و یک جا باشد این کار آسان است که به میز مذاکره بیاید، همراهشان مذاکرات شود و اگر طالبان رهبر عمومی خود از دست بدهد چانسای ازیاس، یعنی یقینی است که طالبان حتما دیگه پراگنده می شود یا در گروپ ها تقسیم می شود، لیکن اگر در گروپ های کوچک تقسیم شود در آن صورت بعضی وقت نمی ما مشاهده کردیم در بسیار جایی نمی گروه های خرد بسیار خطرناک می باشد و یا بسیار از مدار می براید. ما فکر می کنم که اگر واقعا ملا محمد عمر اخوان از صحنه رفته باشد یا در دنیا دیگه نباشد این خبر خوبی برای صلح نیستند و باید طالبان به زودی اقدام کند که رهبرشان چی کسان هستند و تا جایی که ما خبر داریم طالبان مشوره همراه یک دیگره شروع کرده، لیکن این خبری بسیار در وقت خراب هستند، در وقتی که طالبان زیر فشار پاکستان هستند، در وقتی که بسیار وقت اساس هستند برای مذاکره هستند و بعضی طالبان در قطر هستند و بعضی طالبان در کویت هستند در مورد مذاکره یک نظر نیستند. لیکن به هر حال اما فکر میکنم طالبان هنوز هم یک گروه بسیار منظم هستند و اگر ببینیم در افغانستان همیشه گروه های جهادی که بودن بسیار زود تقسیم بندی میشدن، از یک دیگه جدا میشدن، گروه های نو میساختن، لیکن طالبان یک چیز بود که چون که برشان انمی چیز که مقاومت است یا اونا فکر میکنن جهاد هستند، اونا فکر میکنن که ما جهاد میکنیم و باید متحد باشیم. و حال هم اگر طالبان رهبر خود از دست میدهد، یک نفر دوم و جایش میآید، طالبایی که در جنگ هستند در افغانستان، در داخل فاک افغانستان، اونا فکر میکنن که اونا یک غریزه جهادی ادا می نماید و اینا مناسب به شخص نیستن، اونا فکر میکنن که جهادشان برای خدا هستند.
تشکر آقای سعیدی. خیلی کوتاه مختصر لطفا، از نظر شما آیا از اول ملا عمر به این سطح رهبری توانایی رهبری وجود داشت یا فقط یک نام بود برای بسیج ساختن یک گروه؟
به هر صورت اگر آیتفای هم در رشد رهبری کارهای را انجام میداد، نسبت به اکثر محمد منصور باورمندی های طالبان منعیش امیر مومنین به ملامر یادتر بود. از یک طرف ملامر کندهاری بود، روابطی با روزگان و با فوکلده و نوزده و ساخزه ای بست، ولی فراموش نکنیم که طرفدارای اکثر محمد منصور تنها لطیف منصور و امان منصور هستند، که اونا پسران طیف الرحمن منصور هستند. کندهاری ها اونا جانشین به خود هرگز قبول نمی‌کنه، در حالی که هر کدر آرسپای خواف کنه. فقط به اطلاعات مذاکرات تون میخواستم از کنم که من حتی بیه گرفتم که برای حکومت افغانستان بسیارانه آزمانه مذاکرات تون تن رو به تحویل کنم بلبه پر جانشین ملامر معلوم شد. اگر این دفعه حیاتی به انبای منشو معرفی مستید بار دیگر
تشکر آقای سعیدی. از شما تشکر. و آقای سمی یوسفزای، خیلی کوتاه از شما هم میخوایم بپرسم نظر شما در این باره چی هست؟ آیا از اول ملا عمر به این توانایی رهبری وجود داشت یا فقط فکر میکنین نامی بود برای بسیج ساختن یک گروه؟
واکن که ملا عمر یک رهبری بود که طالبان بسیار سرشان عقیده گشتن و بسیار سری پاکیشان و دیانتشان عقیدتمند بودن، اونا پشت اینا نمیگشتن که چرا ملا عمر صدای خود نمیکشد، چرا نمودار نمیشود یا مثل دیگر آوری به وجود نمیاد. برحال او یک چیز مذهبی بسیار برشار برش یک شخص پاکدامن برشان بودن، اونا فکر میکنیم که یکی از بسیار به اصطلاح کرامات که برای طالبان بشمار میشه این بود که این نفر با وجودی که نمودار نمیشود، با وجودی که صدای خود نمیکشه، لیکن بار هم هر طالبی تو فکر میکنن که اونا ملا عمر هم بایشن در یک سنگر هستن و این یک چیز مهم بودن و ضرورت هم نداشتن که ملا عمر در هر جای بشیند و نه زیر اثر زیر تعقیب سیایی و حکومت افغانستان بودن، لیکن به هر حال چیزی که مردم میگه که اونا کامیابیش یعنی بود که خود از میتینگ ها و مجلس های بیجا یا غیر ضروری خود دور نگاه کرد، دوم این که از تکنولوژی خود دور نگاه کرد. این سبب بود که تا 13 سال امریکایی ها نتوانست گناه را پیدا کند و شاید بعضی طالبان فکر میکند.
زنده باشین جناب سمی یوسفزای، نویسنده و تحلیلگر، و همچنان احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و تحلیلگر افغان. خب در شماره از نشریه های خارجی هم گزارش ها و خبرهای در رابطه با مرگ احتمالی ملا محمد عمر رهبر طالبان نشر شده. شماره از این نشریه ها را زرغونه منگل ورق زده و حالا در استودیو با من است. زرغونه جان سلام، چه مطالبی نشر شده در این نشریه ها؟
سلام امید جان. اقلن سه روزنامه بین المللی را که خواندم امروز همین مسئله خبر مرگ ملا عمر را به نشر رساندن. وال استریت جورنال نوشته که مرگ ملا عمر سوال هایی را در مورد ای که کی جانشینش به حیث رهبر جنبش طالبا خواهد شد مطرح میکنه. جنبشی که همراه با القاعده علیه امریکا می جنگه و حال بین اعضای این جنبش اختلاف نظر های در مورد پروسه سال با حکومت افغانستان وجود دارد. به نوشته وال استریت جورنال، خبر مرگ ملا عمر در حال منتشر شده که جنبش طالبان با دشواری های مواجه است. نیویورک تایمز هم در شماره امروزش مطلب را در مورد خبر مرگ ملا عمر به نشر رسانده و در او نوشته که در چند روز اخیر یک گروهی که از طالبان بریده گفت که ملا عمر که بعد سقوط رژیم طالبان دیده نشده وفات کرده و تمام طالبایی را میفهمند که ملا عمر در زابل به خاک سپرده شده. نیویورک تایمز نوشته که مقامات افغان در گذشته ادعای مرگ دشمنای خود کردن، مثلا لطف‌الله مشل سخنگوی اسبق ریاست امنیت ملی افغانستان در سال 2011 گفته بود که ISI یا اداره استخبارات مرکزی پاکستان ملا عمر را بعد از او کشت که نیروهای خاص آمریکایی بن لادن کشتند. روزنامه نیویورک تایمز از قبل مقامات آمریکایی نوشته که امروز گفتن این گزارش ها را میبینن ولی ابراز نظر نکردن. روزنامه های دیگه بین المللی هم زیر نظر خود بود و در جریان برنامه های آینده حتما بیشتر خود گفتیم.
تشکر زرگون جون از خودت. خب تا لحظات بعد نظر شنونده های عزیز هم در همین باره خواهیم پرسید. به ما تلفن بکنین و نظریاتتون را به ما بگوین. شماره های تلفن ما 0799-203-544-0700-822-755. فقط پس از فشرده خبرها در نیمه ساعت با شما صحبت خواهیم کرد.
معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در مورد درگذشت ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان بررسی ها را آغاز کردند. یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید که ممکن دور دوم گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به خاطر تداوی پایش به جرمنی سفر کرد. پلیس پاکستان میگوید رهبر گروه لشکر جنگوی، دو پسرش و 11 تن دیگر امروز در یک تیراندازی کشته شدند. وزیر خارجه فرانسه میگوید فرانسوا لاند رئیس جمهور کشورش از حسن روحانی رئیس جمهور ایران دعوت کرده تا در ماه نوامبر سال جاری از فرانسه بازدید کند. رئیس حزب دموکرات کردهای ترکیه میگوید منطقه امنی که ترکیه و آمریکا قصد ایجاد آن را در شمال سوریه دارند تلاشی از سوی انقره برای جلوگیری از ایجاد سرزمین مستقل توسط کردها است. و سازمان ملل متحد میگوید طرفهای درگیر در جنگ یمن آتش بس اعلام شده را رعایت نکردند.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه فشرده خبرها. خبرهای دیگر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه org. حالا برمیگردیم به موضوعی که تا لحظات بعد بالاش صحبت میکردیم، گزارش ها از مرگ احتمالی ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان. نوبت شما شنونده های عزیز میرسه که در این باره ابراز نظر بکنین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
زه لوګر نه خبر کوم. سلام تاسو مل منا بندک.
به شما هم سلام. مهمان در برنامه نیست، خود شما صحبت بکنین لطفا.
ما مو په نظر باندې اوس په پاکستان کې هغه یو رهبر چې مړه شو، د خلق د خپل دولت تبلیغات کوي چې دا تبلیغات خبره ده چې ملا عمر مړم شي، د دین او مذهب اسلام ژوندۍ د نور خلک د پیروي کوي. ما په نظر دولت د تبلیغات نه خاطر نه ده سمه نور فکر وکړي، د تبلیغات نه شي نه جوړيږي چې دا ملا عمر مړه شي نور مسلمانان ژوندۍ ده، اسلام ژوندۍ ده، قرآن زنده ده، دست ده، ده ملا عمر نه، ده تحریک نه، خلق دفاع کرده.
تشکر، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم. لطفا مختصر و کوتاه صحبت بکنین شنوندای عزیز، وقت خیلی کم است. شنوندای دیگه هم روی خط تلفن در انتظار ماندن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای مرزبان، چی حال دارین؟ خوب هستین؟
وعلیکم السلام.
قاری عبدالاحد هستم.
قاری صاحب بفرمایید لطفا کوتاه و مختصر که دیگه شنوندای روی خط هستن.
سلامت باشین. ما فقط در دو جمله خواستم نظر خدا بگویم. آقای مرزبان در قدم اول خو یک خبر خوب برای ما شما نیست، به خاطر پروسه سلام یک آوازی است که آیسای پاکستان هم نقطه میخواهی که پروسه سلام شما را مسخره کنه. اگر احیانا این خبر راست باشه و بر حکومت افغانستان لازم است که باید از یک موقف جدی و از یک موقف سخت با پروسه سلام داخل شد تا که تمام رهبرای طالبان خاصتا تمام گروه های طالبان شامل پروسه صلح بوده باشد. در آینده که اون اختلاف در بدری دیگه برای پروسه صلح ایجاد نشود.
بسیار تشکر. زنده باشین قاری صاحب محترم. خب شما دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام برای شما و شنوندگان شما تقدیم می‌دارم. ما در رابطه مریم محمد عمر خان یک چیز میگم، اگر واقعا هم این پوست کرده باشه، یک زهری است، یک جام زهر برای سول است.
تشکر، نظرتان را شنیدیم، زنده باشین. تشکر از تماستان. خب با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم به استودیو و به دیگر گزارش های خبری. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای مرزان، سلام به شما و همکارای شما. کریم وطن دوست هستم، برای خدمت.
خوش آمدین آقای وطن دوست، بفرمایید.
سلامت باشین. خب یک خبر بسیار خوش است بر زبان است، کسی که قاتل مردم افغانستان بود با صدها هزار ما شما را به حق خون کشاندن بلا جای بسیار خوشی است، جای سویده شد که مردم افغانستان یک سرویس بسیار وحشی و خبر خوشی بر مردم افغانستان است. ولی بر مردم افغانستان مهم نیست که سال بیاید نه خود یک سرویس صدها هزار انسان کشته بود، هزارها هزار انسان کشته بود. این گفتش تم و اون را پایین برده روی زمین محو کرده. این جای بسیار خوشی است، هزارها صدها هزار خانواده که اسناد نهار به طور ناحق اند سرویس کشته شده بود، این روز اونها جشن دیگر در خانه های خود بالاخره از طرف اقلاوات محکمه شد و در دنیا جایزی بشکل واتش یکتن است.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. یک جوان تشکر، نظرتان را شنیدیم. تشکر از تلفن هایتان، از شنونده های رادیو آزادی که نتونستیم تلفن هایشان را پاسخ بدیم. ازشون میخوایم که در برنامه های بعدی رادیو آزادی تماس بگیرن. متاسفانه وقت خیلی کم هست و پیام ها هم زیاد، اما با شنونده هایی که صحبت کردیم نظرشان پخش شد و از همه ایتان تشکر که به ما تلفن کردید. در رابطه با خبر احتمالی مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان در همین برنامه رادیو آزادی شنیدید. بیشتر روی صفحه اینترنت ما هم خوانده میتونید، اما یک بار دیگه میخوام تکرار بکنم که این خبر مرگ ملا محمد عمر به طور رسمی از منابع معتبر تایید نشده، اما گزارش های وجود دارند که ملا محمد عمر دو سال پیش کشته شده است و همچنان حکومت کابل گفته که در رابطه با این گزارش ها تحقیق میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد خواهید شنید که شورای امنیت ملی خواستار مبارزه ملی و جهانی بر ضد داعش در افغانستان شده است. تیم کرکت افغانستان که تازه به جام جهانی راه یافته برای این آزمون بزرگ آمادگی می‌گیرد و قالین افغانی با مارک‌های پاکستان با بازارهای جهان عرضه می‌شوند. در همین موارد تا لحظات بعد گزارش‌های مفصل، اما حالا وقت خبرهای ورزشی رسیده.
آینه روز ورزش.
بازیکنان تیم ملی شطرنج در مسابقات آسیایی تیم مالدیف را 4-0 شکست داد. عبدالخالق ویس، مسئول برگزاری مسابقات فدراسیون شطرنج افغانستان، به رادیو آزادی گفت امروز آخرین روز این بازی هاست و در اخیر روز به وقت افغانستان معلوم خواهد شد که افغانستان در کدام مقام قرار می گیرد. در این مسابقات یک تیم 5 نفری شطرنج از افغانستان اشتراک کرده است. مسابقات آسیایی شطرنج در شهر کوالالامپور سریلانکا از تاریخ 23 جولای آغاز گردیده و امروز به پایان می رسد. سومین دور مسابقات تیم ملی کبدی دایروی به اشتراک 10 تیم از ولایات کشور امروز در کابل آغاز شد. فرید ضیایی، رئیس فدراسیون کبدی، امروز به رادیو آزادی گفت که سومین دور مسابقات تیم ملی در کبدی دایروی میان 10 تیم از مرکز و ولایات کشور با اشتراک 200 ورزشکار امروز آغاز شد. با گفته او این مسابقات حدود 4 روز دوام خواهد کرد. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی کبدی به این رشته ورزشی عنوان شده است. و به سلسله مسابقات قهرمانی کلاب های جهانی فوتبال، بازی دیدنی میان تیم های چلسی و بارسلونا به نفع تیم چلسی به پایان رسید. نظر به گزارش وبسایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال، گل اول این بازی را ایدن آزارد از تیم چلسی در دقیقه 10 به ثمر رساند. در نیمه دوم لوئیس سوارز در دقیقه 52 و ساندرو رمز در دقیقه 66 از تیم بارسلونا توانست 2 گل را به دروازه تیم چلسی داخل کنند. و در دقیقه 85 کاهل توانست گل دوم را به نفع تیم چلسی به ثمر برساند و بازی را به طرف پنالتی سوق دهد. در 5 جوب پنالتی تیم چلسی توانست 4-2 نتیجه این بازی را به نفع خود رقم بزند.
شنونده رادیو آزادی هستید، اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم تعقیب بکنین و لایک بکنین. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiar. شورای عالی صلح افغانستان گفته که اعلام آتش بس و مبدل ساختن مذاکرات صلح به یک پروسه از اهداف اساسی دور دوم مذاکرات صلح است. رئیس هیئت مذاکره کننده با طالبان و عضو شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که قرار است دور دوم گفتگوهای صلح روز جمعه در اسلام آباد برگزار شود. سحر لیوال همین موضوع را با تحلیلگران هم در میان گذاشته.
شورای عالی صلح افغانستان تاکید می کند که روند گفتگوهای صلح نباید به گونه مقطعی انجام شود. حاجی دین محمد رئیس هیئت مذاکره کننده با طالبان و عضو شورای عالی صلح روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در دور دوم مذاکرات صلح تلاش می شود تا آتش بس تامین شود، اعتماد سازی به میان آمده و گفتگوهای صلح به پروسه مبدل شود. وی گفت که این مذاکرات به روز جمعه 31 ماه جولای در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار خواهد شد.
در مجموع اثر ما و موضوع من شدن جنگ است، فضای اعتماد است و این پروسه باید به یک پروسه دوامدار تا که مشکلات را حلش برابر کنیم. این موضوعات ما خواهد بود. البته از طرف از اونا هم مسئله موجودیت قوای خارجی، مسئله استشیا و مسئله پابندی هایی که سر از اونا است، اینی موضوعات اونا باز خواهد کردن.
آقای دین محمد گفت که در دور دوم مذاکرات صلح باز هم نماینده های گروه طالبان، شبکه حقانی و شورای کویته اشتراک خواهند داشت و افزود که نماینده های امریکا و چین نیز به حیث ناظر در این گفتگوها مانند دور قبلی حضور خواهند داشت. دور اول گفتگوهای رسمی صلح حکومت افغانستان با طالبان در هفتم ماه جاری میلادی در شهرک تفریحی مری در پاکستان برگزار شد. حکومت افغانستان نتایج دور اول گفتگوهای صلح را برای ختم جنگ در این کشور امیدوار کننده خواند و گفت که در این نشست روی تهیه فهرست خواسته های دو طرف و برگزاری دور دوم این گفتگوها توافق صورت گرفته است. گزارش های وجود دارند که گفتگوهای صلح در 4 دور خلاصه خواهند شد که گفته می شود دور سوم این مذاکرات در چین و دور چهارم و اخیران در عربستان سعودی انجام خواهد شد. این در حالی است که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان پذیرفتن اعلام آتش بس از سوی طالبان را مهمترین مسئله می خوانند. عبدالقادر زازه یک از این جرگه در مورد به رادیو آزادی گفت
اگر طالبان راستی هم آتش بس همراه دولت افغانستان قبول بکند این مذاکرات بعدی که داریم، دو تاثیر داره. یک تاثیری که تمام افغانستان سرعت ولسوالی ها و ولایت ها جنگ است، اگر این بقرار شود چهار یک دستاورد بزرگ خواهد بود، و دومی که همین خود هیئت طالبا زورش معلوم میشه که آیا این طالبایی که مذاکرات شروع کردن سر طالبایی که عملا جنگ میکنن اینا تسلط دارن یا خیر.
دور دوم مذاکرات صلح در حال برگزار میگردد که گزارش های از اختلاف نظر میان رهبران طالب به نشر رسیدند. روزنامه ویسا به نقل از افغان اسلامی آژانس نوشته که سید طیب آقا رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از سمتش استعفا داده است. در گزارش آمده است که سید طیب آقا پس از آن از این پست کنار رفت که رهبران طالب بدون نماینده های دفترشان در قطر در پاکستان با حکومت افغانستان مذاکره کردند. با آنکه موجودیت اختلاف نظر میان اعضای طالبان از این گروه تایید نشده، اما برخی تحلیلگران سیاسی میگویند که اگر میان گروه طالبان مخالفت ها به میان بیاید، مذاکرات صلح نتیجه نخواهد داشت. شهزاده مسعود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زدی گفت
تمام گروه های مخالف دولت کلشان باید بر روی یک میز که دولت افغانستان باید بشینند و با صداقت برای پیشبرد عملی صلح قدمای عملی باید بردارن. اگر هم چیزی باشد بازی نتیجه هم نخواهد داد که یک گروه دو گروه در مذاکرات خواهد ششتک، اما گروه های دیگر خواهد باشد که اونها جنگ هم ادامه خواهد داد و یک کدام نتیجه نخواهد داد و مردم سر پروسر صلح بسیار بی‌باور خواهد شد.
کارشناسان امور میگویند که به میان آمدن اختلافات میان طالبان و رقابت روی رهبری این گروه میتواند وضعیت موجود را پیچیده تر ساخته و حکومت افغانستان را در بخش گفتگوهای صلح دچار مشکل بسازد. به باور این تحلیلگران حکومت افغانستان با توجه به حساس بودن پروسه صلح باید در گفتگو با طالبان مسلح از احتیاط کامل کار گرفته و نگذارد که اسلام آباد با سیاست های دوگانه‌اش این مذاکرات را به گونه تخریب و سپوتاش کند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. با آنکه شورای امنیت ملی افغانستان چگونگی فعالیت گروه داعش در این کشور را برجسته نمی‌داند، اما می‌گوید که این گروه یک تهدید است و باید در برابر آن مبارزه مشترک شود. نجیب منلی مشاور شورای صلح افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروه دولت اسلامی معروف به داعش یک پدیده خارجی است و به افغانستان انتقال داده شده است. در این حال برخی از اعضای شورای ملی بیعت شماری از اعضای طالبان به گروه داعش را خطرناک خواندند. شرح بیشتر از سحر لیوال.
شورای امنیت ملی افغانستان گروه داعش را یک پدیده جدید در کشور خوانده، میگوید نیاز است تا در برابر آن به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی مبارزه صورت گیرد. نجیب منلی مشاور فرهنگی این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروه دولت اسلامی نه در گذشته و نه در حال حاضر در این کشور قوی بوده، اما اضافه کرد که این گروه یک تهدید است و باید در برابر آن به سطح جهانی مبارزه صورت گیرد.
این گروه در قبل هم قوی نبوده و نه حال حاضر قوی است. این یک پدیده جدید در افغانستان بوده که در تلاش نفوذ است. تاکنون در مورد قوی بودن این گروه حرف زدن نمی توانیم، اما تهدید آن وجود دارد و مبارزه با این خطر تنها وظیفه افغان ها نیست، بلکه باید جامعه جهانی در این مبارزه سهم بگیرد.
به اساس گزارش ها از فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان حدود یک سال می گذارد. برخی از آگاهان گفتند که هدف از فعالیت گروه داعش در افغانستان راه یافتن به کشورهای آسیای میانه و ناامن ساختن روسیه است. در چند ماه گذشته برخی از افراد مهم گروه داعش در افغانستان کشته شدند و ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که با کشته شدن این افراد فعالیت داعش در این کشور تضعیف یافته است. گفته می شود که شماری از طالبان ناراضی به گروه داعش پیوستند و در کنار آن تعداد از جنگجویان خارجی نیز برای این گروه در افغانستان می جنگند. در این میان برخی از اعضای شورای ملی بدین باورند که بیعت بعضی از افراد گروه طالبان به داعش می تواند برای امنیت افغانستان یک تهدید جدی به شمار برود. نجیبه حسینی منشی مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که داعش در افغانستان وجود نداشت و همین افراد گروه طالبان بودند که بیرق داعش را بلند کرده و زیر نام آن به فعالیت آغاز کردند.
خود داعش در افغانستان وجود نداشت. متاسفانه اینمی طالبایی که در افغانستان بوده اینمینا بیرق پایین کردن و بیرق بالا کردن، شینا به یک طریق دیگه به جنگ خود ادامه میتن. به نظر من یک مشکل بزرگ برای افغانستان خلق کرد.
از سوی هم تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان حکومت را در برابر مبارزه با گروه داعش ناتوان خوانده و با اشاره به خیزش های مردمی میگویند که مردم باید به این هدف در کنار حکومت ایستاده باشند. شکیبا هاشمی عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومتی چیز نمیتونه، پالیسی جنگ در دست افغانستان نیست و اگر می بود ما کامیاب بودیم. غیر از اینکه خود مردم افغانستان منسجم شوند و جواب دندان شکن به اینا بتن.
برخی از آگاهان مسائل سیاسی چگونگی فعالیت های گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در جامعه افغانی کامیاب ندانسته می گویند که با توجه به ارزش های دینی، اجتماعی و فرهنگی در این کشور، این گروه نمی تواند به اهدافش در افغانستان نائل آید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات بعد از آمادگی‌های تیم کرکت افغانستان برای جام جهانی هم با شما خواهیم گفت. تیمی که تازه به جام جهانی کرکت 20 آوره راه یافته است و همچنان از فروش قالین افغانی با مارک‌های پاکستان در بازارهای جهان گزارش داریم. وزارت امور زنان و وزارت عدلیه افغانستان تلاش میکنند تا حضور زنان افغان را در تصویب و تدقیق قوانین بیشتر سازند. این دو وزارت تفاهم‌نامه‌ای را هم به همین هدف بین همدیگر امضا کردند. این برنامه به همکاری GIZ یا پروژه حمایت از حاکمیت قانون تطبیق می‌شود. بیشتر در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
در حالی که افغانستان به دلیل عدم حاکمیت قانون در جهان مقام دوم را دارد، وزارت امور زنان و وزارت عدلیه تلاش دارند تا وزارت امور زنان در بخش تصویب و تدقیق قوانین نقش داشته باشد. تفاهم‌نامه‌ای به همین هدف تحت عنوان حمایت از حاکمیت قانون روز چهارشنبه به کمک مؤسسه GIZ یا پروژه حمایت از حاکمیت قانون میان وزارت‌های امور زنان و عدلیه به امضا رسید. فوزیه حبیبی معین وزارت امور زنان هنگام امضای این تفاهم‌نامه چنین گفت: گفت
هدف از این تفاهم‌نامه تقویت نقش وزارت امور زنان در پروسه‌های تصویب و تدقیق قانون است که در اینجا وزارت امور زنان نقش خود داشته باشد تا بتواند در پروسه تدقیق و تصویب قانون سهم داشته باشد و مسائل و گرانی‌هایی را که زنان دارند در اونجا شامل بشه.
خانم حبیبی همچنان گفت وزارت عدلیه تعهد کرده است که در پروسه‌های تصویب و تدقیق قوانین نظر وزارت امور زنان را گرفته و در قوانین شامل می‌سازد. این تفاهم‌نامه در حال به امضا رسیده است که پیش از این مؤسسه بین‌المللی عدالت در گزارش سالانه اش گفته است که افغانستان از لحاظ عدم حاکمیت قانون و نبود نظام عدلی تاثیرگذار در جهان مقام دوم را دارد. اما وزارت عدلیه اطمینان می‌دهد که در بخش حمایت از حاکمیت قانون گام‌های استوار برداشته می‌شود. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در این نشست گفت که آنان به حمایت از حاکمیت قانون متحدند.
با شما وعده می‌سپارم که نه تنها امضا می‌کنیم یا که در امنی ساختن ازی ان شاء الله ما و خواهر نظری ازی ما متعهد خواهد بودیم و از طرف حکومت وحدت ملی با شما کامل اطمینان می‌دهیم که جامعه جهانی ازی مطمئن باشد که ما این امنی می‌سازیم.
برنامه حمایت از حاکمیت قانون از سوی آلمان، هلند، فنلند و شماری از ادارات دیگر حمایت از حاکمیت قانون به پیش برده می شود. از سوی هم شماری از تحلیلگران افغان فساد اداری و عدم عملی شدن قانون را از عوامل عمده عدم حاکمیت قانون در افغانستان عنوان می کنند و می گویند که در راستای تطبیق قانون باید تلاش های جدی صورت گیرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته
از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را بشنوید. پس ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا قابل دریافت هستند. کرکت بورد افغانستان میگوید آمادگی های لازم را برای اشتراک در مسابقات جام جهانی 20 آوره دارد. مسئولین کرکت بورد امروز به خبرنگاران در کابل گفتند که مسابقات جام جهانی 20 آوره را در آغاز سال آینده میلادی در پیش رو دارند و به همین دلیل آمادگی های خود را از همین حالا شروع کردند. تیم کرکت افغانستان فقط چند روز پیش در جریان یک مسابقات راهیابی به جام جهانی توانست به مقام 5 برسه و در نهایت راه خود را به مسابقات کرکت 20 آوره باز کردی. مسابقات در هند برگزار خواهد شد. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات کرکت بورد افغانستان میگویند که برای موفقیت‌های بیشتری تیم ملی کرکت در مسابقات جام جهانی 20 آوره امیدوارند. مسئولین این بورد روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت مسابقات 20 آوره جام جهانی کرکت در ماه مارچ سال آینده میلادی در هند برگزار می‌شود. شفیق الله سانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان گفت که آنان برنامه‌های آمادگی را برای بازیکنان تیم ملی کرکت راه اندازی کرده‌اند.
الحمدلله دی افغانستان کرکت بورد
وای میگوید تیم ملی کرکت افغانستان اکنون در یک مقام بالا قرار دارد. مشکلاتی موجود مشخص شده و برای حل آن کمیته داخلی ایجاد شده و من به شما اطمینان میدهم که تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 آوره با یک شیوه جدید و توانایی بالاتر نمایان خواهد شد. در حال حاضر تیم ملی کرکت افغانستان در FTP یا مسابقات 20 آوره جام جهانی کرکت مقام 9 را دارد. قبل از این تنها 10 تیم عضویت این مسابقات را داشت، اما تیم ملی کرکت افغانستان به تازگی پس از پیروزی در چندین مسابقات توانست عضویت دائمی این مسابقات را از آن خود کند. به گفته کرکت بورد افغانستان بر اساس یک تفاهم نامه تیم ملی کرکت افغانستان در 2 یا 3 ماه آینده با تیم کرکت زیمبابوه 5 مسابقه یک روزه و 2 مسابقه 20 آوره را انجام خواهد داد. رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان میگوید که برای راه اندازی برخی مسابقات گفتگوها با کرکت بورد کشورهای سریلانکا، پاکستان، هند و انگلستان آغاز شده است. شماری از افراد مجرب در این بخش با استقبال از دستاوردهای اخیر تیم ملی کرکت افغانستان میگویند که برای اشتراک در مسابقات جام جهانی 20 آوره 2016 میلادی کرکت بورد افغانستان باید جوانان ماهر را انتخاب کند. رئیس خان احمد زای کپتان قبلی تیم ملی کرکت افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت وای میگوید تقاضای من از کمیته انتخابات این است که بازیکنانی را انتخاب کند که وای تنها و تنها برای مسابقات 20 آوره آمادگی داشته باشد و برنامه ای را برای آنان راه اندازی کند که تمامی تمرینات آنان برای مسابقات 20 آوره باشد. به نظر من در تیم ملی بازیکنان خوب است و اگر برایشان تمرینات مسابقات 20 آوره داده شود مسمر تمام خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی برای جام جهانی بیست‌وری 2016 میلادی در اسکاتلند 4 مسابقه را برنده شده و در 2 آن شکست خورد. گفته می شود که افغان‌ها برای کامیابی بازیکنان تیم ملی کرکت امیدوارند و توقع می رود تا این تیم پیروزی‌های متعدد را با خود به ارمغان آورد.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. قالین افغانی با مارک‌های پاکستان به بازارهای جهان عرضه می‌شود. این سخن را رئیس اتحادیه تولید کننده‌های قالین در زون شمال افغانستان گفته است. مناطق شمالی افغانستان به بافتن قالین‌ها خیلی معروف هستند و در همین مناطق هم خیلی بخش بزرگی از قالین‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شوند بافته می‌شوند. در امین باره خبرنگار رادیو آزادی مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش دارد.
قاچاق قالین افغانی و فروشان در بازارهای جهانی با آن و نشان پاکستان نگرانی‌های اقتصادی را در زون شمال کشور افزایش داده است. مسئولان اتحادیه قالین بافان و تجاران قالین در زون شمال کشور در مورد به وضعیت فروش قالین‌های افغانی در بازارهای جهانی ابراز نگرانی نموده، می‌گویند که فیصدی زیادی از قالین‌های افغانی با مور و نشان پاکستان به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌گردد. ستار بیگزاد رئیس اتحادیه سرتاسری محلدین قالین در شمال کشور می‌گوید که مسئله قاچاق قالین افغانی از سالهای متمادی دوام داشته و قالین‌های با کیفیت افغانی مطابق تقاضای روز با نقشه‌های جدید به پاکستان صادر شده و از آنجا با آن و نشانان کشور در بازارهای اروپا و آمریکا به فروش می‌رسد.
پیمانان قانونی و بعضاً پیمانان غیر قانونی یا نوش را نوشته از شهر بلاخته آزون کشور پاکستان است و در این مدرم قالین مارک میخوره برام بیدون پاکستان صادر میشن.
و این میافزاید که 90% از قالین افغانی به خارج از کشور صادر میشود و تنها 10% آن در داخل کشور به فروش میرسد. بیگزاد علاوه میکند که اکثر قالین های صادر شده افغانی به کشورها در اختیار پاکستان قرار گرفته و بعد به بازارهای بین المللی راه مییابند. آقای بیگزاد میگوید که بارها مسئله انتقال غیر قانونی قالین افغانی به پاکستان را با مقامات دولتی افغانستان شریک ساختند، اما در قسمت حل این مشکل هیچ اقداماتی صورت نگرفته است. آقای بیگزاد میگوید که قالین افغانی در کنار داشتن نقشه‌های کلاسیک از کیفیت خوب نیز برخوردار است و بیشتر به بازارهای تجارتی ایالات متحده آمریکا و اروپا به فروش می‌رسد. وی گفت که قالین بافان زون شمال کشور بنابر تقاضای کشورهای خریدار 20 نقشه جدید مطابق ضرورت روز را نیز ترتیب دادند که تنها کاربرد این نقشه‌های این قالین‌ها مربوط به افغانستان می‌شود. ستار بیگزاد در مورد به مقدار تولید سالانه قالین افغانی چنین گفت:
در کل افغانستان 21 لک متر مربع قالین که 70 درصد قالین که 15,600 متر مربع قالین تولیدات شمال افغانستان است، از جمله 90,000-95,000 متر مربع قالین تقاضای داخل خود کشور است. قالین است با مطابقی قالین برای چوبی و قزاق و امثال قالین ها به بیرون از کشور میرن.
مسئولان اتحادیه قالین بافان شمال کشور علت قاچاق قالین افغانی و فروش آن را با آن و نشان پاکستان، عدم وضع مالیه و تکس از سوی دولت پاکستان به تجار قالین افغانی عنوان میکند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
و حال هم یاد از او غایتا میکنیم. چه غایتایی بود ها؟ ملا در مسجد بود و معلمم در مکتب. با هم آهنگ زیبا از فراد دریا و امید مرزبانم با شما خداحافظی میکنم. ساعت خبری را هم پایان میدهیم. فراموش نکنید که مجله های خبری رادیو آزادی هنوز هم بجا هستن از ساعت 6 تا 7.
غایتای عاشقی بود وقتای کاکی بود، این دلک دیوانه جوان استازگی بود، گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود. او غایتا، 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 او غایتا. امنیت برقرار بود، امنیت تایید کل بود، بین دلهای ما پل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. نوانا احمد ظاهر می شنودن
حکومت ظاهر میشنودن، تو جاها کوکوکوکو میسرودن. مولا دم مسجد بود و آیتا معلم دم مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار.